چون روزنی del do re ma, del do re ma, dar o dar o dar core ma, dar core ma, toi toi golzore ma, golzore ma, begu begu asrore ma, asrore ma. توی توی هم کیش من هم کیش من توی توی هم کیش من هم کیش من هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی
خوشا هوی
شاهی ای شمع من بس روشنی بس روشنی در خانه ام چون روزنی چون روزنی
خب شب شما بخیر باشه. 23:15 است. شنونده رواق تماشا هستید و هنوز همچنان با شما خواهیم بود. آقای احمد زارع، راهنمای رسمی گردشگری فرهنگی و راهنمای تخصصی گردشگری ادبی، پژوهشگر ادبیات عامه و فولکلور، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای زارع سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
متشکر و ممنونم، شبتون بخیر باشه و خوش آمد میگم به شما. آقای نوراقایی هم در استودیو با ما هستند و در واقع از ابتدای برنامه ما رو همراهی کردند در برنامه امشب رواق تماشا.
از همینجا خدمت آقای نوراقایی هم سلام عرض میکنم. من از ایشون دورا دور بسیار آموختم و امیدوارم که همواره از ایشون بیشتر بیاموزم.
خیلی متشکر.
خواهش میکنم جناب داره. سلام و عرض ادب احترام به شما. انشالله که شب خوبی رو تا اینجا داشته باشین و با هم تو این برنامه خدمتون باشیم و ببینیم که ما چی میتونیم از شما یاد بگیریم.
خواهش میکنم. اختیار دارید. سلامت دارید. خب ما میخواییم در مورد گردشگری ادبی صحبت کنیم. من ابتدا صحبت خودم رو با یک مقدمه آغاز میکنم.
بفهمید.
ظرفیت ها و مزایایی که گردشگری ادبی برای کشور ما داره میپردازن. خب همونجوری که میدونیم گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی سهم و جایگاه ویژه‌ای رو در اقتصاد جهان داره. امروز گردشگری تغییر شکل داده و گردشگران به دنبال کشف جاذبه‌های جدید در سفر هستند. خب این یعنی چی؟ یعنی این که گردشگر امروز ما یه چندان براش اهمیتی نداره که وسعت کاخ آپادانای تخت جمشید چقدره یا تعداد ستونهای آرامگاه حافظ چند تاست یا مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان رو چه کسی ساخته. این تنوع طلبی گردشگر ما رو به این سمت سوق میده که به دنبال ایجاد رویدادها و تجربه های جدید توی سفر باشید. یعنی این که بسته های سفری رو که برای گردشگرها طراحی میکنیم اولویت تجربه محور بودن رو توی اونا لحاظ کنیم. یکی از لطیف‌ترین و در عین حال قدرتمندترین ابزارهایی که ما داریم برای رسیدن به مقاصد گردشگری سیاست‌های فرهنگی ادبیات هست. ادبیات یکی از شگفت‌انگیزترین و بی‌نظیرترین دست‌ساخته‌های بشر هست. ادبیات هست که توی این ساعت شب بین ما گفتگو برقرار کرده. از همینجام هست که گردشگری ادبی کم کم شروع به جلوه‌گری میکنه. گردشگری ادبی یکی از زیرشاخه های گردشگری فرهنگی محسوب میشه که توی اون انگیزه اصلی گردشگرا بازدید از مکانهای مرتبط با زندگی نویسندگان، هنرمندان و شاعران هست. در واقع میشه گفت که گردشگری ادبی 3 تا زیرشاخه اصلی داره. مورد اول ارتباط با شعرا، نویسندگان و زندگی اونا هست. مورد دوم محل وقوع داستان‌ها و الهامات و مورد سوم محل وقوع حوادث ماجرا هست. عموما تصوری رو که از گردشگری دارن این هست که گردشگری یک امری هست که صرفاً برای خوشگذرانی هست. اما گردشگری ادبی علاوه بر این که ساعت‌های شادی رو برای مخاطب، برای گردشگر فراهم می‌کنه، سطح دانسته‌های اون رو هم افزایش میده. گردشگری ادبی مثل سایر شاخه‌های گردشگری دارای یک ماهیت میان رشته‌ای هست. در واقع حکم یک رشته اتصال رو داره که بخش‌های مختلف رو به هم متصل می‌کنه. در واقع توی گردشگری ادبی ما عینک ادبیات رو بر چشممون می‌ذاریم و به معماری نگاه می‌کنیم، به تاریخ نگاه می‌کنیم و به جغرافیا می‌پردازیم. این مورد اولی بود که من خواستم یه خورده در مورد گردشگری ادبی صحبت کنم. و توی بخش دوم صحبتم میخوام در مورد ظرفیت هایی که کشور ما برای رونق گردشگری ادبی داره و در نتیجه اون مزایایی که گردشگری ادبی برای کشور ما به ارمغان میاره بپردازم. اگه صحبتی سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
متشکر. برمیگردم به شما. در مورد این بخش دوم حتما به گفتگو خواهیم نشست. آقای نوراقایی من بحث رو هم با شما ادامه بدم. خب نکته قابل توجه برای خود من اینه، گردشگری ادبی در ساختار مدیریت گردشگری کشور چه جایگاهی داره، کجا دیده شده، چگونه بهش نگریسته میشه؟
ببینید ما تو اگر بخواید به صورت سازمانی بهش نگاه بکنید، مثلا در وزارتخونه میراث فرهنگی گردشگری و سنه دستی، خب یه معاونت گردشگری داریم. شاید اگر فقط دو گونه گردشگری به صورت در واقع کلان بهش نگاه بشه که اونم در پاره یاد ابهامه، یه گردشگری فرهنگی و یه گردشگری در واقع طبیعتگردیه، که خب البته اساساً هم توی دنیا هم همینطوره. حتی مثلا ما راهنمای گردشگری هم که تو ایران در واقع تربیت میکنیم، راهنمای گردشگری فرهنگی ما با راهنمای گردشگری طبیعت گردیمون دو تا کارت متفاوت میگیرن و هرچند که برخی از دروسشون یکسانه، دروس متفاوت زیادتری هم دارن. بنابراین سوال، جواب سوال شما اینجوری میشه که ما نمیتونیم بگیم که حالا زیر مجموعه مثلا گردشگری طبیعت گردی، گردشگری مبتنی بر طبیعت یا گردشگری مبتنی بر فرهنگ یا گردشگری فرهنگی، در واقع بخوام زیر مجموعه هاشون رو مثلا مشخص بکنیم، بگیم که تو این معاونت مثلا دپارتمان های مختلف براش هست و از این قبیل. من اساسا نمیدونم تو دنیا هم اگر مثلا نهادهای مرتبط با توریسم اینجوری طبقه بندی میشن یا نه. مثلا وقتی که کارشناسان، یعنی به صورت دانشگاهی بهش برخورد میشه، ما باید ببینید که چگونه این در واقع انواع مختلفی که در واقع گردشگری امروز وجود داره و خب ذیل این دوتا عنوان کلانتر طبقه بندی میشن، چگونه میتونن به هم کمک بکنن. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا تو فقط یه آدمی هستی که اومدی بری نمیدونم گردشگری ادبی رو در واقع به عنوان یه گردشگر ادبی هستی، ولی مثلا نمیتونی کلیسا بری. به هر حال یا بگیم که مثلا تو یه گردشگری هستی که اومدی فقط سایت های باستانی رو ببینی، ولی ممکنه که مثلا راهت اصلا به هیچ رستورانی نیفته. این چیزی که الان آقای زارم بهش اشاره کردنش این بود که الان چون تنوع گردشگری زیاد شده، تنوع خاص گردشگران هم زیاد شده، ما باید در واقع به گردشگری ادبی به عنوان یک حالا وسیله‌ای که غنی‌تر بکنه یا یک مفهومی که غنی‌تر بکنه گردشگری ما رو و ماندگاری گردشگری در کشور ما بیشتر و البته هیجان انگیزتر بکنه بهش نگاه بکنیم. من لزومی نمی‌بینم که حتما مثلا توی در واقع معاونت گردشگری دپارتمانی براش باشه، اما اینکه ما اینو بشناسیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم و میراث ادبی خودمون رو همچنان به دنیا معرفی بکنیم و البته ازش منفعت اقتصادی ببریم، یه بحثیه که خب باید در رابطه باهاش گفتمان انجام بشه، صحبت انجام بشه، تصمیم گیری انجام بشه و براش برنامه‌ریزی و تولید محتوا انجام بشه.
این تولید محتوا، این برنامه‌ریزی به هر حال طبیعتاً نیازمند یه سری ساختارها هست، نیازمند یک سری کمک ها و حمایت ها هست، و اینکه حالا شما میگین که در دنیا نمیدونید که فرایند چگونه است یه بحث دیگه است، اما باید این رو نگاه بکنیم ببینیم که چقدر از کشورهای دنیا این ظرفیتی که ما در این حوزه داریم رو دارن. یعنی این خودش نکته مهمیه.
ببینید تا جایی که من میدونم با سفرهایی که رفتم، مثلا میخوام بگم ایتالیا و سوئیس دو تا کشور همسایه‌اند. خب آن چیزی که ایتالیا میتونه به دنیا بده یک تاریخ غنی و یک بناهای بسیار فاخر با معماری‌ها و مجسمه‌های فوق‌العاده است، ولی سوئیس از این برخوردار نیست، طبیعتی رو میده. خب و بنابراین بر اساس طبیعتش در واقع ساختارهایی رو به وجود میاره، اون زیر ساختها و اون در واقع برنامه‌ریزی که میگین اینجا داره مشخص میشه، اون در واقع بستره. آره اگر از این منظر نگاه میکنیم که ما بسته یک بستر فرهنگی داریم در کشورمون، باید این در واقع برساخت ها رو روی این زیر ساخت ها بسازیم، آره یه برنامه ریزی هایی میخواد و یه صحبت ها. ولی این مهمترین چیزی که اتفاق افتاده، اصلا ما تو ساحت برنامه ریزی نیستیم، ما تو ساحت گفتمان و شناختیم. ما الان تمام صحبت
خب من همین رو مطرح کردم. فکر میکنم اولین بار خود شما در واقع کسی بودید که گردشگری ادبی رو در کشور مطرح کردید.
بله، 10-12 سال پیش بود وقتی من اصلا وقتی در مورد گردشگری ادبی صحبت کردم، یادم تو یک محفل علمی هم نشسته بودیم، حتی من مسخره شدم، گفتن خب فردا بیا گردشگری ریاضی هم مطرح کن دیگه. ولی اون موقع گردشگری ادبی اصلا تو ایران کلید واژه‌اش مطرح نبود. ما یه همایشی گذاشتیم و بر اساس اون پایان‌نامه‌های زیادی نوشته شد و دوستان زیادی در واقع رفت رفتن سراغش. ولی واقعیتش اینه که این رونقی رو که باید میگرفت، یعنی اگر مثلا ما این درجه رو 100 بذاریم، من فکر میکنم که الان درجهی که ما داریم بهش میپردازیم حتی 1 باشه. بر اساس یه تعریف کلاسه شده الان آقای زاره ارائه دادن، اون تعریف کلاسه شده اساسا ما براش هیچ برساخته ای نداریم، عرض کردم خدمتتون، و نه تو مفهومش، نه تو در واقع مکانش، نه تو مکان واقعیش، نه تو مکان خیالیش، و نه توی دیگه. حالا یک روایتی رو چون داشتیم صحبت میکنیم گفتیم بر اساس روایت، من کوچولو از این فرصت استفاده کنم یه مثال بزنم. یه شهری داره ایتالیا به نام ورونا. ورونا به دو دلیل معروفه، یکی به خاطر در واقع سنگ‌های، یعنی معادن سنگی که وجود داره و بسیار از بناهای از قدیم از روم باستان تا به امروز در واقع ساختمون‌ها و بناها رو از اون سنگ‌ها می‌آوردن، یکیش فقط به خاطر یه خانه‌ای هست اونجا، اسم این خانه هست خانه رومئو و جولیت. رومئو و جولیت اصلا واقعی نیستن، در واقع ساخت و پرداخته ذهن شکسپیرن، ولی شما پربازدیدترین جاذبه شهر ورونا خانه رومئو و جولیت. شگفت اینه که نه تنها یه خونه براش ساختن، حتی یه بالکن اونجا داره که میگن مثلا جولیت میرفت اون بالا، رومئو میرفت اون بالا و جولیت میومد از این پایین نگاش میکرد. رفتن به داخل حیات خانه رایگانه برای همه، ولی اگر شما بخوای در واقع بری تو اون بالکن وایسی و عکس بگیری به سان همین عشاقی که داره شکسپیر ازشون صحبت میکنه، مثلا با 10 یورو بدی. و اساسا پر اونجا نامه‌هایی که عشاق در واقع برای هم دیگه می‌نویسن و به در و دیوار اونجا می‌ذارن. یعنی هم یک هیجانی رو ایجاد کرده یک روایت، هم یک بنایی رو به سوددهی رسونده، هم ماندگاری گردشگر رو در یه شهری که رمانتیک امروز جلوه داده میشه در واقع ایجاد کرده. میخوام بگم مگر ما مثلا آقای جلال ستاری کتابی داره عشقنامه های فارسی، مگر ما مثلا عشاق نامداری که به در از وامق و عذرا گرفته، لیلی و مجنون گرفته، بیژن و منیجه گرفته. فقط میخوام بگم یک مفهوم در ادبیاتی که ما ساختیم، شما ببینید که چقدر فقط یک مفهوم از در واقع یک روایت چقدر میتونه هیجان انگیز باشه. ولی ما دوباره عرض میکنم بر ساخته یا بر اساس این زیر ساخته فرهنگی نداریم، کار سختی هم نیست، پول آنچنانی هم نمیخواد، فقط در واقع خلاقیت میخواد و ایده پردازی میخواد.
مثلا مثالی که شما زدین هفت خان بود.
بله بله،
در فراز نخست
کاملا. ببینید میخوام من چرا هفت خان مثال دارم، الان ممکنه که بعضی از شنوندگان ما بگن که خب هفت خان که واقعیت ممکن نداشته باشه، اساسا مهم نیست. ما تو گردشگری بخشی از
پلاک 221
همین رومئو و جولیت رو دارم میگم، یا در نزدیکی شهر کوپنهاگ قلعه ای هست، هر روز در واقع داره مکبث توش اجرا میشه، هر روز ببخشید هملت داره توش اجرا میشه، هملت داره توش اجرا میشه، هر روز اصلا تئاتر اجرا میکنه، یعنی برای خریدن تئاترش مردم از کوپنهاگ پول میدن میرن اونجا و و از این قبیل. شما نگاه میکنید میبینید که خب پس این اتفاق لزوما، اگر خب با یه خلاقیت شما میتونید، من حتی فکرشو کردم که ما از سیستان و بلوچستان از بادهای 120 روزه سیستان میتونیم به عنوان جاذبه استفاده کنیم، به عنوان یکی از خانهایی که تا این حتی بخواد به در واقع مثلا مقبره فردوسی برسه. یعنی واقعا طراحی میشه کرد اینا. چیز دیگه ای که کاملا میشه طراحی کرد در واقع مسیر یا در واقع اتفاقاتی بر اساس هفت پیکر نظامی. هفت پیکر نظامی شما نگاه کنید چقدر در واقع تصویر سازی داره توش،
کاملا تصویر سازی،
هفت تا گنبدی که هفت تا رنگ توش داره، هفت تا نوت موسیقی داره، به هفت روز هفته رابطه. ما یک باری تو همون همایشی که برگزار کردیم این ایده رو دادیم که بیام یه هتلی طراحی کنیم بر اساس هفت گنبد یا هفت